الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتظرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من محیص، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون. فرمود که تمام این نظام آیات الهی است برای این که شما اولا زمینه کمال خودتون رو پیدا کنید و ثانیاً جهتگیری های زندگی رو درش در نمانید. بعد از این که چند نمونه آورد که ما آیات خودمون رو نشون شما میدیم، ولی یه مسئله رو ازش غفلت نکنید، و اون این که اینها بستر کمال شماست، نه اینکه فکر کنید که اینها ذاتیست و هرگز از دست نمیره. فرمود اگه خواستیم با یه اراده تمامش میکنی. و بعد نمونه هایی رو نشون ما میده، میگه نگاه کنید اونهایی که خیلی فکر میکردن این ابزارها نجاتشون میده، در یه لحظه و یه صحنه هیچ تکیه گاهی براشون نبود. اینجاست که در نتیجه آیه 35 رو مطرح میفرماد. اون سلسله آیاتی که فرمود، این نتیجه خیلی نتیجه بزرگی است. با اینکه اون جلسه تقریبا بحث شد، یه تأکیدی لازم اسروش بشه. فرمود و یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من محیص. اونایی که مقابله میکنن با آیات الهی، به چیزی نمیگیرن آیات الهی را، برای خودشون خیلی حساب باز میکنن، نقش خودشون رو خیلی تو زندگی و تو عالم زیاد میدونن، یه نگاهی که به اطراف خودشون از سرنوشت انسانها بکنن، میرسن به این که نه، هیچ گریزگاهی ندارن. یعنی نمیتونن به صرف خودشون این زندگی رو طبق برنامه خودشون به نتیجهی که خودشون میخوان برسونن. اکثر اونایی که به بی نتیجهی گرفتار شدن در زندگی، اونایی بودن که با برنامه خودشون میخواستن به نتیجه برسن. این میشد یجادلون فی آیاتنا، یعنی میگفتن دین چی؟ ادعای دین چی؟ دین اومده میگه که آقا این برنامه شما را به نتیجه میرسونه. اینا میگفتن نه بابا، برو پکارت، خودمون به نتیجه میرسیم. میگه من یه سری نمونه نشون شما میدم تا ببینید آقا اونایی که به نتیجه نرسیدن تو کل عمرشون، دقیقا اونان که گفتن ما خودمون کافی هستیم برای زندگی، و اونایی که به نتیجه رسیدن دقیقا اونان که به برنامه خدا امیدوار بودن. ابو سفیان خیلی نیرو جمع کرده بود و یال و کوپال، چون فکر میکرد اینا نجاتش میده. و از اون بر جلوی خودش هم پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله رو میدید که هیچی خبری نیست. خب معلومه از طبق معادلات خودش میگفت من پیروزم. برای همینم وقتی که تمام برنامه شکست خورد روشو کرد به ابن عباس گفت من نمیدونم چی شد که این پیروز شد، که به گوش حضرت رسید فرمودن به خدا پیروز شدم. تو اینا نمیفهمی، به برنامه خدا پیروز شدم. این آیه میگه که یه عده‌ای مجادله میکنن در آیات ما. یعنی چی؟ یعنی میگن اینا حرفه، ما خودمون میتونیم خودمون رو نجات بدیم. میفرماد که هم نمونه هاش هم یه خورده به خود این زندگیشون فکر کنن، کل این که دارد رو یه نگاش بکنه ببینید هیچی نیست. خیلی دلم نمیخواد مصدع بشم رو این آیه، ولی شما ببینین اونایی که خیلی دنیا دارن بهتر از همه میدونن که هیچی ندارن. برای همین میبینین اگه یه کارخونه یه بزرگ داره حساب یه کارخونه دیگه هم میکنه، میگیم آخه شما که مثلا این کارخونه را داری، کارخونه قند خوبه دیگه داری، و چرا میگن یه کارخونه از یه سنخ دیگه میزنی؟ چون میدونه اون بهتر میدونه این رو هیچی سوار شده. یهو ورق ور میگرده، نه دیگه یهو کشاورزا تصمیم میگیرن چغندرقن نکارن، حالا من چه خاکی به سرم بکنم. میگم پچه اون کارخونه رو میزنی؟ میگه برای اینکه اگه کشاورزا چغندرقن نخریدن مردم موتور میخوان، که موتور پمپ مثلا الکتر لاغل اونا داشته باشه. ببین این یه چیزی دیگه رو میبینه که اینا که داره به هیچ جا بند نیست. ولی اشتباهش از کجاست؟ این که فکر میکنه با کارخونه الکتر نقص کارخونه قندش را جبران میکنه، وقت بعد این دوتا را که داشت پول این دوتا را سوداش را ور میدارد یه کارخونه میدارد مثلا فلان کشور میزنه. چرا اونجا میزنی؟ که اگر رژیم اینجا عوض شد اونجا را داشته باشه. این یعنی چی؟ یعنی به هیچی نمیتونه اعتماد کنه. خب درستم هست که به هرچی بخواه اعتماد کنه پاش رو هواست، ولی یه چیز رو یادش رفت که اگه خدا داشته باشه خب برنامه خدا رو عمل کنه. خود همون خدا که تو میبینی میزنه ورق رو عوض میکنه، خب نمیذاره تو در بمونی. میفرماد که این مسئله را همشون با گوشت و پوستشون لمس کردن که ما لهم من محیص، هیچ گریزگاهی نیست، هیچی نمیتونم فرار کنم. برای همین شما میدید یکیشون شب راحت میتونه بخوابه؟ چرا؟ یعنی روانکاوی مسئله این که شما میدید گاهی میبینید یه بچه عادی، یه بچه مسلمون، یه میلیاردیوم این آقا داشته باشه همه چی داره، این آقا 10 میلیارد برابر این داره، حس میکنه هیچی نداره، نه شب، نه روز، نه زندگی، نه زن و بچه، نه احوال پرسی، همش تو این فکر است. این مشکلش کجاست؟ این مشکلش اینه که فهمیده است هیچ راهی نداره، ولی نفهمیده که یه راهی هست که این رو از این ناتوانی نجات میده و اون خداست. بعد میفرماد که خب حالا تو این جنبندی آدم به چی میخواید برسید جز این آیه 36 که فما اوتی تو من شیئن فمتاع الحیات دنیا، اون چیه که بهتون دادن که این زندگیتون رو بگردونید، بابا این یه چیزیست مال دنیا، متاع الحیات دنیا، اصلا سیاق یعنی یه چیزی خیلی جزئیه. و ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. اما یه جای دیگه پر است، اون چه که پیش خداست چند تا خصوصیت داره. اولا خیر است، یعنی اون نقصایی که زندگی دنیایی داره و هرچی هم داشته باشه قانع نمیشی رو نداره. ثانیاً ابقا میمونه، نه نقص داره در حال حاضر، نه ناپایدار در حال حاضر. اما یه خصوصیات داره، این که مال کسی است که مؤمن باشد و اهل توکل. یه سؤال خوب عزیزان اون جلسه مطرح فرمودن، این که خب اینجور که شما میگی که باید در این دنیای خدا به برنامه خدا فقط اعتماد داشت و عمل کرد، چون آخر آیه 36 میگه علی ربهم یتوکلون، باید به اونجا برسی که به برنامه خدا اعتماد کنی. از اون برم این دنیا آیت خداست و وحیم که آیت خداست، پس ما باید وحی بگیریم و تو این دنیای خدا زندگی کنیم، پس فکر و عقل و اینا میخواد شکا. این سوال از این جهت خوبه که ممکنه تو صحبت ما اینجور اشکال پیش اومده که خب حالا ما اگه میخوایم برنامه خدا رو رو این زمین عمل کنیم بدون فکر و تفکر میشه؟ این که نمیشه، اصلا عقل مال همینه که ما عقلمونا بکار ببندیم که حکم خدا و برنامه خدا رو هر جا چطوری عمل کنیم. چه شکلی اینجا جواب میده؟ برنامه مال خداست، ولی به عهده ما گذاشتن. برنامه مال خداست که بنده بچه‌مو تربیت کنم. خب حالا تو این شرایط تربیت بچه من تو این شرایط آقا با کامپیوتره یا بی کامپیوتر؟ آقا با کامپیوتر برای این بچه تو این شرایط بخرم یا نخرم؟ آیا مثلا بچه ما میخوام تربیت کنم تو این شرایط مثلا سینماش ببرم یا نبرم؟ اینا رو که نمیشه که الان مثل عهد مثلا صدر اسلام عمل کرد. برنامه مال خداست، اما فکر کنیم چطوری این برنامه را امروز تو این شرایط پیاده کنیم با این نظام ابزاری و تکنیکی، این عقل میخواد. برای همین هر جا عقل تعطیل شد حتما دین تعطیل میشه، یقینا هیچ فرقی نمی کنه. طالبان دین رو تعطیل کرده است، اروپا هم تعطیل کرده است. اروپا میگه حس و نه عقل، طالبان هم میگه ظاهر دین و نه عقل، این دوتا هر دو بیدین هم. اینه که تازه الانه که متوجه شدیم دین میخوایم برای بشر، عقل میخوایم که این دین رو بفهمیم و پیاده کنیم. اون چه که من خیلی دلم میخواد تو این جمله که یادداشت کردم ذهن عزیزان رو بگیره این جمله است: عقلی که نتوانسته با خدا ارتباط پیدا کند یعنی سیر خود را درست طی نکرده است. در ارائه راه‌های زندگی این عقل ناتوان است، یعنی عقلی که نتونسته به خدا برسه. حالا این عقل نمیتونه به شما برنامه بده، ولی عقلی که به خدا رسیده است، این عقل از برنامه های خدا به واقع درست استفاده میکنه و این عقل که میتونه زندگی ما را تأمین کنه. عقلی که به خدا تونسته برسه، این عقل برنامه خدا را درست میفهمه و در نتیجه درست ارائه میده. بسیار بدبین باشید از کسانی که عقلشون سیر درست نکرده است، به خدا نرسیده است، بخواد به شما برنامه بدن. یعنی اصلا عقلش وارونه است، هر برنامه‌ای که بده درست به اون چه که ما میخواستیم ازش فرار کنیم ما را میرسونه، یقینا برهانش هم مشخصه. چیزیه که عقل اصلا جنسش کشف حقیقت کلی است و کشف حقیقت کلی خداست جل جلاله، که این تذکر باشه. میفرماد که آدمها، شما وقتی میخواین برا زندگیتون برنامه بریزید، برا تابستونتون برنامه بریزید، برا اقتصادتون برنامه بریزید، این آیه 36 رو یادتون نره. آیه 36 میگه که دنیا رو راست دنیا ببین، ولی همه چیز رو دنیا نبین، و دنیا رو هم یک صعودی برای رسیدن به برنامه های الهی بدون. نگاه کنین به آیه: فما اوتیتم من شیئن، اون چه که به شما دادیم از هر چیزی، فمتاع الحیات دنیا، یه بهره ایست برای زندگی تو دنیا. بالاخره به شما بدن دادن، غذا دادن، هوا دادن، اینا مال این است که دنیا را هم بتونین توش زندگی کنین. اما بنا شد که شما برنامه بریزید در دنیا برا دنیا، یا بنا شد که برنامه بریزید در دنیا برای حیات بالاتر از دنیا. دو تا چیزه که نمیذاره برنامه‌های شما موفق بشه. یکی این که بخواد فقط با برنامه‌های دنیایی دنیاتون رو آباد کنید، نمیتونید، نتیجهش غرب میشه. دوم این که بخواید تو دنیا اصلا غفلت کنید از برنامه‌های الهی و راضی بشید تو دنیا. دنیا نجایست که ما برای هوس‌های دنیاییمون در دنیا به نتیجه برسیم. هر چه تو دنیا گیر آوردی بیشتر می‌خوای. دنیا اصلا ظرفیت این که تمام هوس‌های بشر رو برآورده کنه نداره. نمونش هم پسر بوش، میبینین که نمیتونه به رئیس جمهوری آمریکا قانع بشه، همه دنیا را میخواد. دنیا ظرفیت برآورده شدن هوس‌های دنیایی ما را نداره. برای همین گفت بابا این یه چیزیه ما به شما دادیم برای زندگی دنیا. یعنی حالا که میخوای تو این دنیا بنا زندگی کنی، بالاخره یه نون آبی هم باشه که بخوری. چرا اومدی تمام مقصدت دنیا میخوای بگیری؟ ثانیاً تو اون چه که خیلی مهمه حیات برتر است و ما عند الله خیر و ابقا. یه جمله زیبایی یکی از دانشمندا داره، میگه درسته که ما از 500 سال پیش در غرب زمین را برای خودمان زمین جدید کردیم، ولی آسمان گشاده را هم به روی خودمون بستیم. حالا روز زمین منهای آسمان میشه زندگی کرد یا نه؟ خب زمین تنگه. یعنی شما در زمین اگه به آسمان وصل بشید، اون چه که میخواهیده به دست بیارید. شما چی میخواید؟ یه چیز که خصوصیاتش این دوتاست، خیر و ابقا. یکی چیزی میخواید هیچ نقصی نداشته باشید. کون چیز؟ هر چی میخواید دو سال پیش، دو سال طول نمیکشه کلی نقص دار شد. ما سنمون اولین بار که این خیابون بزرگ مهر کشیدن، به نظرم روزی دوتا ماشین توش عبور نمیکرد. جوونا بدونه این جاده کمربندی اصفهان بود، و خیلی هم کمربندی بود. یعنی چه خیلی؟ یعنی گفتن خیلی دور میبریم وسط کشزارای گندم این جاده را کشیدن، که ما که از او را عبور میکنیم صبحان جرعت نمیکردیم با چرخ بریم، سگا عذیت هم میکردن، باید پیش از زور میرفتیم. حالا شما بفرمان این جاده کمربندی دور 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 کجای اصفهانه؟ این حالا مثاله با حالا نمیخوان مثلا شما میگن این جاده را که میکشیم، حالا مثلا این جاده خیابون خیام، با سرعت دیگه ماشینا از خرازی میدونن میان پل وحید. خب حالا تا کی؟ هنوز که نشده است. اینا جنس دنیا اینه. من نمیگم این کارو نکنند، بحث اینه که چی میخوان از اینا؟ خیر میخوان؟ نه، اینا همون متاع دنیاست. بالاخره آدم باید تو دنیا یه کارای بکنه. خیر یعنی چیزی که جمله علامه اینه که خالص از هر ناگواری باشه. این آقا تو دنیا نیست. و ابقا یعنی چه؟ یعنی خوبیش دائم بمونه. نیست. راش چیه؟ تو دنیا برنامه‌ای بریزید که از آسمان محروم نشید. علم مثلا شما ببینید، اگه برنامه ریزی میشد که جوان ما اوقات فراغتش رو با مسائل معنوی هم به سر ببره، نگوی حرف الان آرمانیه، حتما آرمانیه، ولی به من بگو ببینم که اون وقتی که بت پرستا در اون بازار عکا میشستند و این شعر میگفت اون شعر میگفت، هنرشون شعر بود، اوقات فراغتشون اینجوری ختم میشد. آیا یه دینی نیمد که این دین همین جوانای اون ملت را تبدیل کرد به یه کسایی که نصف اوقات از 500 سال پیش در اروپا به اونچه که میخواستیم نرسیدیم؟ اونچه ما میخواییم خیر و ابقاست، یه چیزی که بی نقص باشه. حالا نمیدونم این مجتمع قدیر خب حالا خب همه دارن تلاش میکنن، فقط وارونه دارن میرن. هیچ کدوم اینا به خودی خود بد نیست. اولا اون چه که ما جوانمون رو میبرن توش هیچ وقت راه آسمان نیست، راه زمینه. بعد اون چه که بهش میدن خیر نیست. تذکر به خیر که آسمانی هم هست نمیدن. اینه که ما وقتی میگویم بد بینیم به برنامه، چون مید بشر رو میشناسیم. بشر آنچنان است که خیر و ابقا میخواد و زمین آنچنان است که خیر و ابقا نمیده، متاع حیات دنیا میده. ما یه گوشت آبگوشت میده ما بخوریم، ولی اگه بگیم که ما یه گوشت آبگوشتی میخوام که از اون بهتر نباشد، این آبگوشت آبگوشت هم دیگه به دهن ما طعم نمیکنه. خودش گفت اگه اون چه بددم تو دنیا متاع دنیا رو، اگر راست متاع دنیا بگیری راضی میشی، اما تو میخوای خیر و ابقا را تو دنیا گیر بیاری، اونم که بد میدیم راضی نمیشی. این که حضرت میفرمان نصیحت است به ما میکنن، به همه میگن اون چه در هم در زنان دیگر میبینی در همسرت هست، اما یه وقت تو حواست چیه؟ اون چه که باید در قیامت گیرت بیادا، اون صفای بهشتی و معنویت و انس معنوی، اینا میخوای؟ اصلا ما اینا نیافرینیم تو دنیا. روایت قدسی میگه من تعجبم، حضرت حق میفرمان من تعجبم مردم توی این دنیایی که من خلق کردم دنبال چیزی میگردن که من خلق نکردم تو این دنیا، و اون رفاه بی نقص است، اون مال آسمان است. خیرون و ابقا، ببینید مقابل دنیا آورده است. معجزه قرآن نگاه کن، توی آیه اول میگه متاع دنیا همینه که دم دست شماست، اوتیتون. بعد میگه یه چیزی دیگه هم هست، نگفت تو قیامت، صورت تامش قیامته. اون مفسرین عزیزی که به صورت تامه اون قسمت دوم نظر کردن، اون صورت تامه است. همین حالا امام رحمت الله علیه که زنده بودن، هم قضا میخوردن به عنوان حیات دنیا، هم همین حالا با آسمان ارتباط داشتن که خیر بود و ابقا. خیر و ابقا بودن قسمتی از این عالم برای انسانی که در این دنیا زندگی میکنه ممکن است، ولی نه در زمین. من یه بار دیگه آیه رو میخونم، آیه رو ربط بدین به آیات قبلا. اول اومد گفت هیچ راهی ندارید، هر برنامه بریزید نتیجه نمیگیرید، برای اینکه باید در روی دنیای خدا برنامه خدا رو اجرا کن. بعد میگه خب حالا من یه چیزای دم دست شما گذاشتم، فما اوتی تو من شای، اون چه که بهتون دادم از این چیزا، از این زندگی ها، شای شامل همه اینا میشه بابا جان. فمتا اول حیات دنیا، این مال این است که تو دنیا بتونید زندگی کنید، از گرسنگی نمیرید، قطع نسل نشید. اون چه که اصل است، ببینید روبرو این قرار داد، حیات دنیا یعنی چه؟ یعنی در دنیا مقصد دنیا باشه. مثلا میفرماد که چی؟ اولاد و مال حیات دنیاست. یعنی چه؟ یعنی اگه کسی مقصدش دنیا شد، انما الحیات الدنیا لعب و لهو. حیات دنیا لهو و لعب است یعنی چی؟ یعنی مقصد دنیا بشه. شما یه وقت در دنیا زندگی میکنید با حیات دنیایی که خدا نصیب کسی نکنه، یه وقت در دنیا زندگی میکنید با حیات الهی، با حیات معنوی. حیات دنیا مقابل حیات معنوی است. یه دی تو دنیا زندگی میکنن ولی حیات دنیایی ندارن. خدا اینجا میفرماد این نون و آبی که بهت میدیم مال حیات دنیایی است، اما نباید مقصد دنیا بشه. تو این دنیا نزد خدا یه چیزایی هست که اونا خیر و ابقا. تو دنیا خدا رو داشته باش، با خدا ارتباط پیدا کن، اون وقت چیزایی گیرد میاد که و ما عند الله. ما عند الله، میدونین که هر چه نزد خداست ما عند الله، میفرماد اون چه نزدش شماست ینفد، اون چه پیش شماست میره بعد از مدتی، و ما عند الله باق، اون چه نزد خداست پایدار است. اینجا میفرماد هم پایدار است هم خیر است. شما مگه تو این دنیا دنبال یه چیز پایدار و خیر نیستید؟ خب باید تو این دنیا نظر به اون چه پیش خداست داشته باشید. شما اگه بخواید جوانتون آرامش پیدا کند، وارسته بشه، سالم بشه، باید در این دنیا آسمان را به روش نبندیم. این آقا خیلی خوب میگه، میگه 500 سال از زمین ما را گشاده کردند، خیلی چیزا تو زمین نشونه ما دادن که اورزا نبود، علی راه آسمان را به ما بستن. این دین اومده میگه آقا راه آسمان را نبندید، ما عند الله را باید بگیرید. خب شرطش چیه؟ دو تا چیز: للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. این آسمان برای کیا بازه است؟ این خصوصیات چیست؟ آخر آیه 36، همه آیه 37، همه آیه 38، همه آیه 39، کسی میتونه به آسمان وصل بشه و آسمانی زندگی کند که یک، آمنو، دو، علی ربهم یتوکلون، سه، یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، چار و پنج، شش، و اذا ما غضبوا هم یغفرون، بعدش چی؟ والذین استجابوا لربهم، بعدش چی؟ و اقاموا الصلاة، بعدش چی؟ و امرهم شورا، بعدش چی؟ و مما رزقناهم ينفقون، بعدش چی؟ والذین اذا اصابهم البغ هم ينتصرون. میگه آقا این کار رو بکن، این برنامه رو به زندگیت بده، میبینی راه آسمون برود باز شد، داری زندگی میکنی با عالم بالا. این اینا چیه؟ پس ببینید ما آیه را اینجوری میخونیم: و ما عند الله للذین آمنوا، برای اونایی که رسیدن به ایمان، برای اونایی که در دلشون رو باز کردن، حق رو حس کردن، از این جنس حسی دنیایی شهوانی یخت فاصله گرفتن. آمنو معنیش اینه، یعنی قلبشون غیب رو تصدیق میکنه، میرسن، سخت نیست. یعنی اکثر مردم اگه خودشون یه خورده حواسشون رو جمع کنن، نه واقعا، این که میترسه که همسایش را ظلم کنه، میگه آهش میگیره دم. یعنی چی؟ یعنی رسیده است به این که آقا این دنیا یه حساب و کتاب های بالاتر از دست من و شما داره. یعنی میفرماد کسی که یک، رسیده باشد این دنیا غیب برتری داره. چطوری شما الان معتقدید بنده که اینجا نشستم زبونم حرف نمیزنه، یه آدم مجرد، یه منی پشت این تن نشسته است؟ شما الان راحت میتونید برسید به این که سر تا سر این عالم غیب درش جاریست. چطوری در بدن من هستم، اما شما با تن من محسوسن روبرو هستید؟ همین حالا که حس میکنین تن من ها، همین حالا قبول دارید یه منم هست که این تنشه. این خیلی سخت نیست که جریان عالم را که شما حس میکنید، یک نیروی متعالی قادر حکیم علیم سمیع را جاری میبینین درش، پیداست. میگه یه کسی اگه یه خورده متوجه بشه که آقای عالم غیب داره، و دومیش اون اصل است، و علی ربهم یتوکلون. توکل ها چیز عجیب و مفید مؤثر خیلی صریح نتیجه بده. به مدیریت خدا اعتماد کنی. توکل یعنی برسید به این که خدایی که این ابرو را گذاشته است که این عرقا تو چشم من نره، این حلال کف پا را گذاشته است که من که از یه جا میخوام بپرم پام نشکنه. نه ابرو خیلی مهم بود، نه حلال کف پا، ولی این غم مواظب ماست. این خدا تو بقیه زندگی که ما بیشتر نیاز داریم، به دین نیاز داریم، به برنامه نیاز داریم، به این که این دنیا یه جوری نباشه که ماتم بشه برا ما، این حساب اینا رو نکرده؟ شما دیدین بعضی آدم ها بیچارا میگن مثلا تو خونه تنه، یهو یکی نیاد سری ما رو ببره؟ اینقدر حساب نمیدونه این دنیا هست. آخه بابا جون، مگه خدا نداره این دنیا؟ مگه هر کس اراده کرد سر تو رو ببره میتونه سر تو رو ببره؟ مگه هر کسی اراده میکنه سر تو رو ببره؟ اینا چیه برای خودت ساختی؟ مال اینه که قبول نداری این دنیا صاحب داره. اینقدر آدم باید خودش تنها حس کنه تو این دنیا؟ آخه تو حساب نکردی این ابروی تو خیلی هم، حالا اگه شما ابرو نداشتین با یه دستمال عرقاتون رو پاک میکردی، اینقدر مهم نیست، ولی اینقدر مواظب ماست. به قول ابن سینا میگه ما خیلی این میدونیم که اگه این پای ما صاف بود، یه جا 3-4 متری که میافتادیم، خب زودتر کف پامون میشکست.
ابن سینا میگه این غم مواظب ماست خالق ما، که این حلالی که اینقدرم برا ما ضروری نیست برا ما پیش بینی کرده که به این زحمت های جزئی نیفتیم. حالا اون نیازهای بزرگمون که زحمت هست اگه نداشتیم اونا رو مواظب ما نیست؟ خب خیلی مواظب ماست. اینا میگن توکل. توکل سالمترین برخورد با این نظام است. توکل عالمانه ترین نگاه به این نظام است نسبت به خدا. توکل به خدا و یعنی ما میبینیم که در این نظام خیلی باید به خدا توکل کنیم. اگه اسرائیلیای بدبخت اینا به خدا توکل میکردن اینقدر تجاوز میکردن. روح تجاوز از کجا توی ملت پیدا میشه؟ چطوری همسایه میاد دیوار همسایه رو میتراشه؟ میگه که نکنه من خونم کوچیک شه بدبخت بشه. خب بعدم نتیجه چی میشه؟ باید هم خسارت همسایه رو بده، هم دیوار رو بسازه، هم که خلاص شد آبروش رو. یه چیز کوچیک. یعنی این چرا اینقدر به مصیبت افتاد؟ برای اینکه فکر کرد این دنیا اینقدر تنگه، صاحب دنیا حس یاد این رفته است. وقتی بدونید که بابا ما را کس یادمون نرفته، خدا که یاد ما نمیره. اسرائیلیا در طول عمرشون، یعنی میگم طول عمرشون، در اون زمانایی که دیگه انحراف نصیبشون شد همین مصیبت داشتن. فکر کردن که خدا یادشون رفته سینا را. اوناشون که فکر کردن، نتیجهش چی شد؟ روز به روز مصیبت. شما انصافا امروز ناامن‌تر از اسرائیل کجا تو این زمین سراغ داری؟ ما که سراغ نداریم. چرا یادش رفت؟ بابا صاحب داره این دنیا، این آدم هم صاحب داره، بابا ما را خدا مواظبه، همه را مواظبه. اگه بناست من فلسطینی ها را بیرون کنم، بخیر خدا مواظبه این فلسطینی هاست. آخرش یه جا تلافشه در میاره، منتظره ببینه کجا من حالم بیشتر گرفته میشه، همونجا تلافشه در بیاره. شما این دیگه اینا نمیخوام وقتت نمیگم. من خواهشم از شما اینه دائم دنیا را با نگاهی که یه مدیر حکیم تو دنیاست نگاه کنید. یعنی آن انتفاضه را که میبینید نگود آقا مسئلت واقعی یه اتفاقی بود، نه آقا خدا گذاشت هنچی که اینا پیمان اسلو را امضا کردن که تمام شد دیگه. اسرائیل خوشحال که دیگه یاسر عرفات شد که چی شد؟ نوکر ما. یه دیوش میدیم هر وقتم خواستیم سر میزنیم نتکون نخوره، دیگه خوبه خوب شد. یهو انتفاضه شروع شد. ببینید چشم آدم باید باز کنه. الحمدلله حضرات عرض نمی کنم اینا که خوب، میخوام بگم همه بشر وقتی نگاه کنه ببینید درست اون وقتی که برمکی ها گفتن دیگه تمام شد، دیگه همه یه خلاصه اهل البیت از بین بردیم، پسر هارون اومد چه کار کرد؟ خود برمکی ها رو تو همون سرشون برید. همیشه همینطوره. همیشه وقتی شما میبینین که الذین یجادلون فی آیات الله، اونا که میگن خدا کاری نیست، دیگه میخوان میوه بچینن، یهو میبینن دستشون خوش شد، میوه هیچ گیرشون نمیاد. این یه قاعده است. میگه کسی میتونه با عالم غیب ارتباط پیدا کنه که این مسئله براش حل شده باشه، در و دیوار عالم رو ببینه، همش حضور مدیریت فعال وجود مقدس پروردگار است. این دو تا صفت. والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، کسانی که از کبائر اسم یعنی گناه‌های بزرگ، فواحش هم یعنی گناه‌های بزرگ، ولی فواحش اختصاصا عبرد یعنی گناه‌های بزرگ شنی که ظاهرش هم زشته مثل زنا و این چیزا. کبائر نه، گناه‌های بزرگ مثل همون تجاوز، مثل مثلا حالا مشروب خوردن، اینا مفسرین بعضن مثال زدن. حالا روش یه خود التفات بفرمان. سه تا صفت میگه کسانی که اینا واقعا بنا دارن گناه نکنن، حالا یه گناهی کوچیکو که همه گرفتارشن، اون منظور نیست. کبائر اسم یعنی محکم بگه خدا گفته است من نمیکنم. کبائر اسم مثلا ظلم به مسلمون، ظلم به مؤمن، ترک نماز، اینا کبائر اسمه. میگه کسانی رابطشون با غیب قطع نمیشه و به اون ابقا و خیر میرسن که بنا ندارن گناه بزرگ بکنن. شما خودتون که اینجا نشستین، اگه بدون یه کار گناه رسمی است خب نمیکنی. خدا نمیخواد کار سخت کنه و میخواد کار برنامه دار کنه، مشکلی نیست. ولی فواحش یعنی اون زشتی های صریح، خب معلومه است دیگه چی. باز حالا میخواد کمکت کنه، و اذا ما غضبوهم یغفرون، کسانی که اگرم غضبی کردن عفو میکنن، یعنی دنبال غضبشون نمیکشن. به تعبیر علامه رحمت الله علیه، بالاخره غضب میاد، ولی آقا میخوای راه آسمان به قلبت باز باشه، میخوای به جایی برسی، خب ما نکش، اینقدر سخت نیست، ولی نتیجهش خیلی است آقا. بالاخره من و شما ممکنست علنه که رفتیم از اینجا بیرون یه آقای هلمون داد دیگه، خب غضبم کردیم تا اینجاش که تو نیست، حالا که چی آقا، حواست کجا، باید بیچاره گفت آقا ببخشید، خب یه ولش کن، این ضررش خیلی زیاده است، با اینکه نجات ازش خیلی آسونه. ما گاهی مبتلا به یه زشتیای کوچیکیم ولی ضررش بزرگ است. بعضی از عزیزان مثلا میفرمان که آقا نمیدونم چرا زحمت رو میکشیم، مدتی هم هست که تلاش میکنیم اما اون نتیجه که میخوایم نمیگیریم، یه ببینیم گرفتار یه همسه کوچولو هستیم، نتیجه یعنی چه؟ یعنی راه آسمان به قلبمون باز بشه، بعد یه گرفتار چه هستیم، ببین ول نمیکنیم یه مسئله رو، غضب اومد میفرماد ولش کن، غضبت رو عفو کن، یعنی چه؟ و اذا غضبوا هم اونا چی؟ یغفرون، ولش میکنن. اصلا یه صفت بدی است که مثلا شما یه کار بد کردید، حالا بنده میخوام نصیحتتون کنم، بابا یه بار هر روز ما نمیخواد درست نبود این کار که شما کرد، خب همین قدامه غضبه، حالا فوقش بنده هم میخوام بگم مومن این کار نباید میکردی، دوباره پس فردا شما رو میبینم، آخه این کار خوب نبود بابا، کفر رو در آوردی، ویل کن، این صفتای بدی است بابا، یغفرون بابا، یه عصبانیتی از طرف ما به تو رسید، ولش کن. گاهی دیدین خانواده ها شوهر برای همسرش، عیال برای شوهر که ول نمیکنه، اینا رو باید ول کرد، دنبال این کارا رو نباید گرفت، اگر نه قلب ما گرفتار همین چیزا میشه، کی راه آسمان براش میمونه؟ این چند تا صفت؟ این پنج تا، میگه این پنج تا رو باید یواش یواش تو خودتون ایجاد کنی. بعدم والذین استجابوا لربهم، یعنی اون چی خدا میگه و میگه چش، خدایا به ما گفتی غضب رو نکش چش، گفتی که مواظب غیبت باش چش، والذین استجابوا لربهم، یعنی دستوراتی که خدا داده است رو عمل میکنه. سخت نیست به جوانمون بگم عزیزم 30 سالم هی بری این اردو این اردو، تو تابستون 60 اردو بری، عزیزم تنگی سینت گشاد نمیشه، بعد که اومدی از اول انگار همون دلواپسیات هست، خسته شدی از امتحان، ولی راش نیست که فرصت پیدا کنی، راه آسمونا پیدا کنی. منظورم جوون که میگم جوون دبیرستان یا دانشگاه است، ما باید برنامه که میدیم برنامه باشه که این بفهمد که چطوری عمل کنه به کجا میرسه. خداونم همینطور فرمود که حرف خدا رو بشنو، خدا ای باش دیگه چی، و اقام و صلات، نه اقامه نماز بکن، روح پرستیدن خدا رو به پرستیدن هیچی نده، آمریکا رو نپرست، پرستش اقامه صلات، یعنی واقعا پرستیدن رو به خدا بده، خدا ارزش پرستیدن داره که نماز نمونه تام میشه. دیگه چی؟ و امرهم شورا بینهم، بشینیم همطور که عرض میکنم مفسرین خیلی خوب گفتن، بشینیم دوره هم ببینیم حق چیست، بگیریم ببینیم، گوش بریم، جمله خیلی عالیه، منم یاد داشتم کردم، گفتگو پیرامون موضوعی تا حق روشن شود. شورا این اصطلاح شده، نه یعنی رأی اکثریت، اصلا ما همچی چیزی به نام رأی اکثریت تو فرهنگ اسلامی نداریم، رأی مؤمنین برای کشف حق، همین که الحمدلله نظام ما پایش گشت، اصل مجلس شورای اسلام، ببینین نماینده های مجلس دور هم میشینن ببینن چه چیزی حق پیدا کنن، این مقصد اساس. اروپایی ها میخوان یه سیکف دست ما بذارن که مال خودش نه، ما میگم اصلاحات یعنی جهت جامعه را به سوی رشد انسانی و اجتماعی و اقتصادی ببریم، یا اونا میگن اصلاحات یعنی اینکه آقا مردم آزاد بشن از دست دین، کی ما اصلاحات همون منظوره، اونا فرهنگ خودشون را در اصلاحاتی که ما میخوان تحمیل کنن. شورا تو اسلام معلوم است، یعنی مؤمنین دور هم بنشینن ببینن چی حق است، پیدا کنن عمل کنن، برای همین هم شورای نگهبان جزء شوراست، یعنی نماینده ها شما زحمت کشیدین به این نتیجه رسیدین، این حق است. خب حالا یک تخصص بیشتری هم هست، میدن دست اونا، متخصصین به قانون اساسی و متخصصین به شریعت، اونا هم نظر نهایی رو بدن. خب شما که مگه جز این میخواین نماینده های مجلس که حق روشن بشه؟ شما هم که زحمت خودتون رو کشیدید، اگه شورای نگهبان هم تایید کرد میگون الحمدلله، اگه تایید نکرد میگون الحمدلله نزدیک بود ما اشتباه کنیم. برای همینم شما میگون همیشه فرهنگ عمومی این بوده، این که امام میفرمان مجلس اصل است، برای اینکه یه تکه مجلس شورای نگهبان است. مثل اینه که یه رفقا ما میگفت که آقا آفتابه بزرگ میشه دسته ی آفتابه از آفتابه بزرگتر باشه؟ گفت آقا چطوری؟ خب اولش آدم گفت خب یه دسته میکشین پنج برابر بدنه، بزرگتر از آفتابه است. خب یکی گفت آخه این دستم که آفتابه آفتابه است، یعنی آفتابه با دستش آفتابه است یا بی دستش آفتابه است؟ حالا اگه یه دسته داشته باشه شیش برابر تنه، حالا دسته بزرگتر از آفتابه است یا این آفتابه با دستش؟ خب معلومه آفتابه است که دستش بزرگه، مغالطه میگن دیگه. یه دقیقا میشه یه آفتابه بزرگتر از دستش باشه؟ آدم میگه خب نه، میگه بیا من یه آفتابه میکشم دستش پنج برابر تنش، این مغالطه است. یکی میگه آقا مجلس رأس امور است، اون وقت مجلس آقا شورای نگهبان نمیذاره مجلس کارش بکنه. مجلسی که رأس امور است مجلس با شورای نگهبان است یا بی شورای نگهبان؟ مجلس بی شورای نگهبان که مجلس نیست، این مجلس رأس امور است که مؤمنین میشینن تو شورا میگیرن که حکم حق را پیدا کنن. و برای اینکه از نهایت دقتم برخوردار بشه، یه سری متخصص قانون شناس قانوندان تطبیقش میکنن با قانون اساسی، یه عده متخصص فقه هم که حکم شریعت رو میدونن تطبیقش میکنن با حکم شریعت. حالا نماینده خوشحال میشه این قانون که اومده بیرون حق است، شورای مؤمنین نشستن حق رو پیدا کردن. میفرمان یه صفت بزرگ است اگه کسی مشورت نکند برای کشف حق، تک روی بکند، این در آسمون به قلبش وانمیشه. یعنی به جوونمون داریم میگم عزیز من اگه میخوای آسمان درش برود باز بشه، تک روی نکن، نظره به بقیه در میون بذار، دنبال حق باش. یکی از مشکلاتی که الان شما این جوانایی ما پیدا کردن اینه که بریدن از جمع کسانی که اگه در اون جمع حرفشون رو بزنن حق بیشتر روشن میشه، این که از پدر و مادرشون بعضن یا اکثرن میبرن، اینا یه صفتیست که باید به اینا برگردونید. اگه میخوای فرهنگ سر تو فرهنگ سرا بگی طور نیست، خانه فرهنگ میخوای بگی طور نیست، هر جا میخوای تو مدرسه میخوای بگو، باید بگوی عزیز من اگه میخوای راه آسمان به قلبت باز بشه، نظرات ده حق ندون، برو در جمع مؤمنین نظرت مطرح کن، تو یکی بگو اون یکی بگه، دنبال حق باش. پس یکی از صفات مؤمنینی که باید با عالم غیب ارتباط پیدا کنن و امرهم شورا بینهم. و حالا اینجا شما حساب کنید چقدر با صفا زندگی که بچه 15 ساله چون از 15 16 ساله دیگه اینا حق نظر دارن، مادر پدر دختر پسر بشینن روی مسئله مراوده کنن تا حق پیدا بشه. اون میگه به نظر من این حقه است، اون میگه نه به نظر من این حقه، اون بالاخره میشینن با هم اختلاط میکنن، از کسی دیگه کمک میگیرن. این روحیه‌ای که همه دنبال حق باشن، این خانواده خانواده است که در آسمان به قلب بچه‌هاش بسته نمیشه. ولی پدر خودخواهانه بگه به نظر من، خدا نجاتش بده از این روحیه چنگیزی. مادرم بگه نه به نظر من. جالب است که بعضی خواهرام مثلا میگن چی؟ نه این آقا حرف ما را نمیشنوه. آخه بنا نبود که حرف کسی تو خانواده شنیده بشه، بنا بود حق شنیده بشه. دیدی حرف ما رو نشنیدی یا مرده یا اصلا نباید این روحیه چنگیزی تو ما باشه. ما یعنی چه حرف ما؟ بگو آقا بیایم ببینیم حق چیه، به هم قهر میکنن برای اینکه این حرف منو نشنید اونم حرف منو. اصلا اینکه خودش قهرم نکنین، قهرین برای اینکه نتیجه که میگیرین باطلت با هم بعد دعوادون میشه. خاطر از اول یکان شما حساب کنید بنده حرف منو مثلا عیالم بشه به عنوان من، خب این حرف مگه حتما نتیجه منفی نمیده؟ چون من نفس اماره است، نفس اماره حتما سیاه میکنه آینده را. خب مگه بعد دعوامون نمیشه؟ خب پس حالا از اول قهر کنیم حرف نشون که بهتر از اون دعوا آخره. خب بیام حقو بشنویم. بچه‌م هم اینطور باید بچه‌م بفهمه که بابا جون تو حالا هر چیز زمین بزنی خودت قهر کنی، نون نخوری نون بخوری، ما بابا اگه حقت عمل میکنی بیا با هم بحث کنیم، اگه حقت چش اگرم باطل است که حالا هرچی میخوای گریه کن. این فرهنگی که بچه ها میتونن حکومت کنن برای این است که حق تو جامعه گم شده، برای که فرهنگ شورا گم شده است. تو خانواده تو جامعه هم همینطوره.
و آخرین این جلسمون، بعدش ادامه میدیم. آیه 38 و قسمت آخرش که خیلی هم جالب است، و مما رزقناهم ينفقون.
اگه میخواهید که دلتون به آسمان ربط پیدا کنه، باید یخت دلمون از این زمین بکنیم. بالاخره این خدا به ما انفاق خرق رزقی داده است دیگه، یه خوردش مال ما نیست. مثلا برنامه بذاریم انشاءالله که برای این که صفت زشت بخل که چهره عالم غیب را از ما میبره، اینا صفت بخل از بین ببریم. با چی؟ با دادن صدقه جاریه. صدقه جاریه چیه؟ یعنی مقدار کم کم حقوقمونا، مقدار کم کم حقوقمون مستمرن ماه اینقدر از حقوقمون جدا کنیم. اول که باید آشناهای خیلی نزدیک، به خصوص والدین و اینا، بعد قوم و خیش، بعدم فقرای محل، بعدم کارا فرهنگی. فقیر اگه تو محل بود که خب اون داره نون شبش محتاج است که اون اولاد نبود، کارا فرهنگی. این میشه، این باعث شد این در قلب ما از این تنگی و سیاهی دنیا یه مقدار باز بشه، آسمان برامون روشن بشه. میفرماد خصوصیات اینجوری رو باید تو زندگیتون پیاده کنید، وگرنه دائم حس میکنیم تنهاییم، دائم تنگ زندگیمون. هر چه میکنیم این تنگه از بین نمیره. چرا؟ برای اینکه ما از زندگی دنیایی بالاتر نیومدیم. بعد میفرماد که خب خصوصیات دیگه هم داشته باشن که آخرش از حالا برای اینکه تو ذهن بدونید، روحیه سلحشوری زیر بار ظلم نرو هم داشته باشن، که این آخرین قسمت این آیه. البته بعد میفرماد که اگر قدرت دست شومد، روحیه بخششش باشد که میموند برای جلسات بعد. نسأل و کوند او که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب آسمانی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی معرفت و محبت خاندان پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگردان. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی ما را شایستگی سروازی این انقلاب عطا بفرما. خدایا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.